سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
من ادبیات این بحث رو در سالهای پیش مرور می‌کردم، خیلی برام جالب بود که بعضی از تحلیلگرها مثلا همین سال 96-97 گفتن که فضای مجازی آینه رفتار ماست، یعنی ما یه کارهایی در اجتماع انجام میدیم، انعکاس اون میاد در فضای مجازی. ولی از اون طرف رو انکار میکردن، یعنی میگفتن فضای مجازی نمیتونه تأثیری بگذاره روی زندگی ما، ما در واقع کارهایی که در فضای حقیقی انجام میدیم تأثیر میگذاره در فضای مجازی. امروز دیگه برای ما انکار پذیر نیست و همه ما این نکته رو متوجه شدیم که در واقع بخشی از اتفاقات که در فضای حقیقی رخ میده اینها تحت تأثیر جریان‌ها و فضاسازی‌هایی که ما در فضای مجازی داریم. در زبان انگلیسی فرنگی ها به این اتفاقی که ما امروز میخوایم دربارش بحث کنیم، این نفرت پراکنی مجازی، دو تا تعبیر رو به کار میبرن. نفرت پراکنی رو میگن هیت اسپیچ، حالا تحت عنوان آنلاین هیت اسپیچ یا دیجیتال هیت اسپیچ. اگه بزرگواران سرچ بفرمایند میبینن که چه میزان ادبیات این بحث در 3-4 سال اخیر در بین دانشگاهیان در فرنگ هم قوت گرفته و رواج پیدا کرده، چون در فضای اجتماعی خارج از ایران هم این مسئله ساز شده. یکی از مثال‌های بارزش که اکثرا یاد میکنن همین انتخابات 2020 امریکا بود که یه جنبشی از سال 2017 در فضای مجازی شکل گرفته بود به اسم جنبش کیوانان. این جنبش یه جنبش کاملا مجازی بود، ولی در عرض 2 یا 3 سال در کمپین انتخاباتی امریکا انقدر تاثیرگذار شد که اینها نتیجه کار نفرت پراکنی مجازیشون تسخیر کنگره امریکا شد. یعنی یک چیزی که کاملا مجازی بود و کسی فکرشو نمیکرد که این جنبش کیوانان انقدر بتونه تاثیرگذار باشه، یک تغییر خیلی جدی رو در فضای دیپلماسی ایجاد کرد در امریکا. در کشورهای دیگه هم همینطور، و هرچند قوانین مربوط به نفرت پراکنی از سال 2005 خیلی جدی شده در کشور غربی، ولی از همین 2-3 سال اخیر بسیار کار کردن درباره مصادیق این اتفاقات در فضای مجازی، ریشه ها چجوری میتونن کنترلش بکنن، جریمه های سنگینی که برای پلتفرم های مجازی در کشورهای مختلف قرار دادن. مثلا در فرانسه اگر پلتفرمی محتوای نفرت پراکنی، محتوای حاوی از این بحث که داره یک نفرت پراکنی رخ میده رو منتشر بکنه و بیش از 24 ساعت محتوا باشه، 1,250,000 یورو جریمه باید پرداخت بکنه. یعنی تا این میزان حساسیت روی پلتفرم ها وجود داره که از این محتویات جلوگیری کنن به جهت تأثیراتی که در خشونت اجتماعی میگذاره. در یه تعبیر ساده و سرراستی نفرت پراکنی و تفسیر میکنن یا تعریف میکنن به بیان و انتشار سخنانی توهین‌آمیز یا جهت‌دار علیه یک نژاد، یک قوم، یک جنسیت، یک اقلیت که باعث بشه صلح اجتماعی به هم بخوره، باعث بشه که یک تبعیض یا یک خشونتی در اجتماع رخ بده. خب کمتر جنبه تأثیر مجازی این اتفاق در فضای حقیقی رو ما بهش توجه میکردیم. حتی اگه ما به قوانین خودمونم رجوع کنیم میبینیم که چندانی رو لحاظ نکردیم که یک نفری بیاد در فضای مجازی یک تحریک آفرینی داشته باشه علیه قومی، یک فردی، یک شخصیتی و این جرم‌انگاری شده باشه. اگر فرد فحاشی کرده باشه، تهدید کرده باشه، بله مصادیق مجرمانه داره. ولی اگر که تحریک کرده باشه، حرفی خلاف واقع زده باشه، قابل پیگیری هم نیست حتی. ولی خب اخیراً می‌بینیم که چه میزان اینها در اتفاقات اجتماعی ما دخیله. یعنی یک کلیپی درباره مثلا روحانیون پخش میشه، یک روحانی که اصلا اون فردم روحانی نیست، ولی به اسم روحانی معرفی میشه، بعد یک زاویه خیلی خاص، یک کپشن خیلی ویژه‌ای بر اون نوشته میشه و همین انقدر سریع به قول امروزی‌ها وایرال میشه که جریان اجتماعی میآفرینه. ما در این جلسه البته خیلی نمیخوایم تمرکزمون رو روی ابعاد حقوقی این ماجرا بگذاریم. یه بحث تخصصی و جدی هستش که باید به جد پیگیری بشه. ولی هم ابعاد اخلاقی جدی این ماجرا داره، ابعاد روانشناختی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد الهیاتی داره. این وجوه شاید کمک بکنه به اون کسانی که مسئولیت قانونگذاری دارن، مسئولیت فرهنگی دارن، تا این ماجرا رو بهتر درک بکنن که چه میزان نفرت پراکنی مجازی میتونه روی فضای حقیقی تأثیر بگذاره. من به طور خلاصه عرض میکنم ما مفاهیمی در اخلاق اسلامی داریم، در معنویت اسلامی داریم، اینها میتونه کمک ما بکنه، کمک ما بکنه که تصمیم گیری بهتری بکنیم در این اتفاق و بتونیم بهتر راهکار براش پیدا کنیم. مثلا بحث کینه، بحث حقد، بحث تهمت یا راهکارهایی که درباره مراقبت از زبان بیان شده، مراقبت از گفتار بیان شده، بحث فضیلت استماع، حسن استماع، ما میتونیم یه سری مفاهیم رو در آموزه ها رو در سنت خودمون پیدا کنیم که کمک بکنه به کسانی که میخوان این پدیده رو مدیریت بکنن. ولی باز هم نیازمند این هستیم که متخصصین علوم سیاسی، متخصصین روانشناس از حوزه های مختلف، متخصصین مطالعات فرهنگی بهتر این پدیده رو برای ما معرفی بکنن، از لایش رو بگن تا بتونیم راهکارهایی رو متناسب با اون پیدا بکنیم. من اطلاع کلام نمی کنم، معرفی میکنم اساتیدی که امروز خدمتشون هستیم. در دو نوبت البته به جهتی که وقت رو بتونیم بهتر مدیریت بکنیم، در دو نوبت قرار شد که مباحث ارائه بشه. در نوبت صبح خدمت آقای دکتر رفیع هنر هستیم، روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از زاویه دید پروژه جدی خودشون که خودنظم‌جویی و خودمراقبتی هست و جدیدن هم فعالیتی رو در زمینه مدیریت فضای مجازی آغاز کردن به بحث میپردازن. آیت‌الله ظهیری که تخصصشون علوم سیاسی هست و زاویه دید خوبی رو میتونن به بحث بدن و وجوه سیاسی بحث رو بیان کنن، انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. آیت‌الله شهبازیان در نوبت صبح خدمتشون هستیم که هم مصادیق عینی رو از فضای الهیاتی که این خشونت پراکنی ها، این نفرت پراکنی ها چگونه باعث خشونت در اجتماع ما شده در قالب چند تا کلیپ برای ما بیان میکنن تا بتونه ملموستر بشه. در نوبت بعد از ظهر هم همینطور خدمت اساتید خواهیم بود که هم از زاویه اخلاق اسلامی هم از زاویه مطالعات فرهنگی استفاده کنیم. اگر اشتباه نکنم در نوبت صبح خدمت آقای دکتر نوروزی هم هستیم از پژوهشکده مطالعات تمدنی و انشالله بهره مند میشیم. من بیش از این اطالع کلام نمی کنم. به عنوان اولین سخنران خدمت آقای دکتر رفیع هنر هستیم، از بحثشون استفاده کنیم و انشالله تا آخر این دو نوبت سخنرانی که ساعت 2 بعد از ظهر خواهد بود بتونیم یک نمای کلی یا یک درک از فرازی پیدا کنیم نسبت به این پدیده. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.